انجام میدن، تو سرشماری ها کمک میکنن، حواسشون هست که بالاخره تو منطقه ها کمپ بزنن، وقتی که اون شکارچی غیر مجاز یا حتی شکارچی مجاز بیاد ببینه که نفرات توی منطقه هستن، خب حتما میره از منطقه بیرون، میترسه و میفهمه که اینجا نمیتونه کاری انجام بده. از سختی های کارم میگی؟ چون معمولا اینا توی مناطقی هستن، توی هیرکانی که مناطقم مناطق خنکیه. من پریشب بود که با یکی دیگه از بچه ها صحبت میکردم، هفته پیشم که با مهران صحبت میکردیم که توی همین برنامه صداش پخش شد، دیگه توی این 10 دقیقه که داشت من صحبت میکرد بعدش گفت که دیگه تقریبا دارم یخ میزنم، باید برم داخل کانکس. سختی های کار چیه توی گاوبانگی؟
بله، این شرایط واقعا شرایط خاصیه. در ارتفاعات مازندران و گلستان خیلی از این داوطلبا تو چادرها دارن کمپ میکنن، حفاظت میکنن، و حالا بعضی جاها این نکته رو هم خدمتتون بگم، واقعا کسایی که میتونن حضور پیدا میکنن، کسایی که نمیتونن مثلا میتونن کمک بکنن و این کارا هم کردن. یک سری از این چادرها الان تبدیل شده به یک کلبه، یک ساختمان محیطبانی، به یک پایگاه حفاظتی برای مرال. خیرین اومدن، حامیای طبیعت کمک کردن و این امکانات رو در اختیار این عزیزان قرار دادن که واقعا خیلی جالبه دیگه. شما حساب کن در از کل کشور هر کس نقش داره، ممکنه حضوری اونجا شرکت بکنه و حتی ممکنه پول بده برای ساخت پایگاه حفاظتی از مرال و یا تجهیزاتی خریداری بکنه با کمک ما انجمن نظر طبیعتی که داریم. الان چند سال داریم روی این پروژه کار میکنیم و امسال هم خدا رو شکر تونستیم یک سری امکانات رو برای این عزیزان تهیه بکنیم. به هر حال اونجا شرایط واقعا سختیه، هوا خیلی سرد، بارندگی ممکنه باشه، تو باتلاق تو اون شرایط سخت 3-4 شبان روز پشت سر هم. به هر حال انتقال تجهیزات و مواد غذایی هم تو اون شرایط سخت دیگه، سعی میکنن کمترین غذا رو بخورن، کمترین بار رو داشته باشن که بتونن اونجا در واقع جا به جا بشن. گروه ها هی با هم جایگزین میشن و میرن استراحت میکنن، دوباره گروه های بعدی میان و این دست به دست هم دادن دوستداران محیط زیست و هموطنان عزیزمون واقعا ما رو به وجد میاره و ما رو دلگرم میکنه که در این راه بتونیم هر چقدر که در توانمون هست کمک بکنیم.
یکی از ایستگاه ها که تو میدونی منم میدونم ولی خب اسمشو نمیخوایم الان ببریم، در یه منطقه مرزی بین مازندران و سمنان، توی 12 سال گذشته که من از خودت بچه های اونجا میپرسیدم که یه بارم با هم رفته بودیم اونجا، حفاظت از بویژه مرال یعنی حفاظت از گاوبانگی باعث شده که جمعیت پلنگ و خرس و گونه های دیگه هم رشد پیدا بکنه. یعنی میخوام این رو به شنونده ها بگم که چقدر میتونه یک حرکت چطور میتونه آثار ثانویه داشته باشه و یه منطقه رو تبدیل بکنه به یک منطقه با تنوع زیستی عجیب غریب. یادت باشه ما توی اون برنامه قبل اینکه مرال ببینیم خرس دیدیم، یعنی ما رفته بودیم که کمک بدیم به دوستان و مرال ببینیم، ولی دم صبح بود اوش ساعت 5-5:30 صبح چشمون به دیدن خرس روشن شد و این خیلی اتفاق خوشایندیه، چه اونایی که تو منطقه هستن، چه اونایی که از راه دور کمک میکنن، همینجوری که احمد گفت کانکس خریدن برای بعضی از جاها که بچه ها مجبور نباشن کوله سنگین بخوان تو فضای گل و شل و بارونی و سرد مثلا 30 کیلو 40 کیلو کوله با خودشون ببرن، یه سری وسایل از قبل توی در واقع کانکس ها بذارن. این اتفاق هم خیلی اتفاق خوبیه، چون اینو برای این دارم میگم احمد، چون همیشه اغلب اینجوریه که خبرها از محیط زیست ایران شاید خبرهای ناخوشایند باشه، اما مشخصاً گاوبانگی یکی از اون خبرهای همیشه انگار خوش طبیعت ایرانه.
دقیقاً موسم گاوبانگی تبدیل شده به یک در واقع کارزار مشارکت همه علاقه‌مندان در حفاظت از محیط زیست و این هر سال داره تکرار میشه در این بازه، همه رو در واقع به وجد میاره که بتونن در سایر مناطق و برای گونه‌های مختلفی هم کمک بکنن. به هر حال وقتی ما میگیم گوز حفظ بشه، فقط گوز نیست، میتونه همونطور که گفتی پلنگ احیا بشه، خرس احیا بشه. این زنجیره در واقع حیات، این تنوع زیستی ما مثل یک زنجیر به هم وصلن دیگه. هر کدوم از اینها سر جای خودشون اگر باشه قطعا تاثیر میذاره تو بهبود شرایط محیط زیست و نفعش برای خود ما انسان هاست. و ما وقتی که مثلا میگیم یوز پلنگ حفظ بشه، تلاش میکنیم که اون زیستگاهش هم حفظ بشه، از تخریب و دست اندازی حفظ بشه. و خود این یوز پلنگ وقتی که اونجا وجود داشته باشه میتونه برای جوامع اون محلی نفع داشته باشه. مثلا همین مرال، من تا اونجا که میدونم تو خیلی از زیستگاه های مرال اقامتگاه بومگردی تأسیس شده، مردم محلی اومدن در روستاشون یک اقامتگاهی رو راه اندازی کردن و کسایی که میخوان برای تماشای مرال ها بیان یک شب دو شب اونجا اقامت میکنن، از غذاهای محلی استفاده میکنن، یک درآمدی برای اون جوامع محلی تولید کرده. و این حفاظت از حیات وحش وقتی درآمدزا باشه برای جوامع محلی، نفع داشته باشه، قطعا خودشون هم پیشگام میشن برای حفاظت از اون که قبلا ممکنه برای امرار معاش رو بیارن به شکار گوز و فروش گوشتش، ولی وقتی ببینن گردشگر علاقمند هست برای گوز و خرس و پلنگ اون منطقه رو ببینه، خودشون سعی میکنن اون رو حفظ بکنن و از طریق در واقع گردشگری معیشت بکنن. و این هدف نهایی همه ماست. یعنی اگر ما به این سمت بریم خیلی راحت میتونیم با کمک مردم محیط زیست رو حفظ بکنیم و دیگه شاید روزی نیاز به محیطبان هم نباشه.
درسته. حالا میخوام توی برنامه دیگه درباره این به ویژه نکاتی که گفتی بیشتر با صحبت کنم، شنوندهانم ترغیب بکنم که حتما بشنوند که چطور میشه از گاوبانگی به درآمدزایی و پایداری در محیط‌های روستایی رسید. فقط این برنامه رو با این جمله تموم بکنم که در فصل گاوبانگی یک همدلی میان ایرانی‌ها هم مشاهده میشه. خود احمد از قم پا میشه میره. خب و شما در فصل گاوبانگی بچه های کردستان، بچه های لرستان، بچه های خوزستان، بچه های سیستان بلوچستان، بچه های هرمزگان از سراسر ایران شما همیارای محیط زیست میبینید، با هزینه شخصی عاشقانه میرن در کنار بچه های گیلان و مازندران و گلستان کمک میکنن به حفظ گونه مرال. و این هم یکی از نکات بسیار زیبا و دلنشین گاوبانگیه که معلوم میکنه که مرزهای استانی ما یک مرزهای سیاسی هستن و وقتی که پای طبیعت و محیط زیست ایران به وسط بیاد، همه دوستان هرچی که از در توان دارن از جان و مالشون مایه میذارن. امروز با تو خدافظی میکنم. خیلی متشکرم.
متشکر. خدا نگهدار.
شبکه یه رادیو یه جوان موج FM. ساعت شنی را برعکس
ساعت شنی را برعکس
میخواهم دوباره زندگی
میخواهم دوباره زندگی دوباره زندگی کنم
با صدا صدا
صدا کن من صدای تو خوبم
قیافت مرگ عطر و طعمش دعاست اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب و الله
موسیقی
من چقدر دوست دارم خانم من چقدر دوست دارم خدا من چقدر دوست دارم خدا من چقدر دوست دارم خدا
به نگاهی به یک کتاب خواندنی کافه رادیو
گاهی حضور یه دوست توی جهانت مثل یه مثالی بزنم مثل دستای خداست که حرفاتو شنیده و تنهاییت رو دیده و حالا به شکل یک رفیق برات حمایت و نور فرستاده. گاهی حضور یک نفر، یه رفیق، یک دوست توی جهان تو شبیه به یک معجزه میمونه که ذره ذره اتفاق میفته و ذره ذره به آسمون جهانت همینطوری رنگ میباشه، متفاوت میکنه دنیات رو. گاهی حضور یک دوست توی جهان تو شبیه به آرزوییه که اونو به خدا نگفتی و یه جوره میتونم بگم که برآورده شده. خدا همیشه به شیوه خودش از تو مراقبت میکنه و مراقب توه و با زمان بندی خودش همه چیزو درست میکنه.
لبت نگوید و بندست میگویم دلت آری که انسان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری دلت می آید آیا از زبانی این همه شیر تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان داری نمیرنجم اگر باور نداری عشق نامم را که عاشق از عیار افتاده در این اصل عیاری چه میپرسی زمینه چه پایم کیست آقای من مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه پنداری
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به روی زیبای شما، خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم در کافه رادیو بر سر میزهای مختلف. با خودم خیلی اوقات این موضوع رو گفتم که علیرضا انقدر از خودت توقع نداشته باش و انقدر از خودت شاکی نباش. بپذیر که یه روزایی هم قراره هیچ کار مفیدی انجام ندی و ذهنت برای هر گونه کنش و واکنش سازنده‌ای یه جورایی قفل باشه. بپذیر که گاهی اوقات هر کاری میکنی بعضی روزا این اتفاق میفته، برای خیلی از ما هم این اتفاق رقم میخوره که کار رو خراب میکنیم و اونقدر این روند ادامه پیدا میکنه تا در نهایت من و تو ترجیح میدیم که بی خیال هر کاری کردن، هیچ کاری انجام ندادن رو انتخاب کنیم. با خودم یه مدتی میگم که انقدر کمالگرا نباش، خودتو با هیچ کس قیاس نکن و فکر خودت، روان خودت رو سر چیزای علکی و ساده توی زندگی به هم نریز. اگه قرار به قیاس باشه، منصفانه که نگاه کنی تو توی شرایط فعلی از خیلی ها جلوتری و از خیلی ها هم عقبتری و این به تنهایی برای همین نقض فرضیه مقایسه که اول صحبتم به شما گفتم واقعا کافی هستش. آروم پیش برو، حواست به قدم های خودت باشه و قبول کن که واقعا قرار نیست هر روز که از خواب بلند میشی قله جدیدی رو توی زندگیت فتح کنی و بپذیری. بپذیر که گاهی واقعا لازم نیست هیچ کار خاصی انجام بدی و هیچ قدم مفیدی برداری و هیچ وزنه سنگینی رو بلند کنی. همین که بتونی وسط بدو بدوهای روزگار، وسط شلوغی ها، وسط این بدبشوی روزگار آرامش خودتو حفظ کنی و از کوره در نری و دووم بیاری، خیلی هنر کردی و یه جورایی میتونم بگم که باید به خودت و به خودمون افتخار کنیم. خب امروز هم همونطوری که گفتم بستر میزهای مختلف در کافه رادیو در کنار شما خواهم بود و کافه رادیو
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از سار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان شد.
آسمان جانان سرهای بندگی بین، در جانهای عاشق قبای زندگی بین.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته، از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارم.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت. چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
کافه رادیو. خانم دکتر مینوخانی با ما هستن در برنامه امروز کافه رادیو. در مورد بیشتر سینما صحبت میکنیم، این میراث ارزشمند فرهنگی کشورمون صحبت کنیم. تمامی آثار بر جای مانده از پیشینیان دارای میتونیم بگیم جایگاه فرهنگی خاصی هستش و تمام اینها رو ما میگیم میراث فرهنگی، در واقع آینه‌ای خانم دکتر از زندگی پیشینیان که چقدر درس داره و چقدر میتونیم باش کیف کنیم و مسیر زندگیمون رو حتی تغییر بدیم و انتخاب کنیم. سلام نکردم با شما. سلام بر شما.
سلام، متشکر. عرض ادب و احترام خدمت همکاران محترم و شنوندگان همیشه همراه. تمام آثاری که به نوعی در حیطه صدا و تصویر و حتی در قالب کتاب و پایان نامه می گنجه و ارتباطی با میراث فرهنگی مادی منقول و غیر منقول یا میراث فرهنگی غیر مادی می گنجه رو مورد توجه و بررسی قرار دادن.
خوب تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
دکتر مجید نواییان. آقا مجید سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
حال پرنده ها و حیوانات باغ وحش تهران چطوره؟
خدا رو شکر همه صحیح و سالمن و تا اونجایی که میتونیم به رژیم غذایی و جیره غذاییشون میرسیم و الحمدلله تا به حال این یک ماه تلفاتی هم نداشتیم.
خب خدا رو شکر. خب مایلین در مورد پرندگان مهاجر؟
بله،
یک پرنده مهاجر صحبت کنیم. بله
همینطوره.
خب در حال بخشی از اکوسیستم
کشور ما و جهان هست.
بله.
خب همونطوری که اشاره کردیم، کشور ایران به لحاظ جغرافیایی در مسیر کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر قرار داره. همساله از بخش شمالی کشور ایران که بخش سردسیر میشه از نواحی بالادست سیبریه و روسیه و اینها، این پرندگان مهاجر از طریق دریای خزر به تالاب انزلی یا سمت گلستان و اینها مهاجرت میکنن، شامل انواع اردکسانان مثل اردک سرسبز، خودکار، فیله وش یا همون به اصطلاح عروس مرغابی بهش میگن، اردک سرسفید که خیلی پرنده بسیار زیبایی، انواع آنقودها، غاز خاکستری، غاز پیشانی سفید و غوها. در ایران هم سه گونه غو مهاجرت میکنه به کشور ما هر سال میاد، مخصوصا الان تو سرخرود مازندران. دوستانی که صدای ما رو میشنون اونجا، درخواست میکنیم که از این غوها که مهمان کشور ما هستن خوب محافظت بکنن و برن ازشون عکس بگیرن، فیلم بگیرن، سرشماری بکنن. شامل غوی گنگ، غوی فریادکش و غوی کوچیک، اینا سه گونه غو هستن که هر ساله به کشور ما میان و کشور ما رو ترک میکنن همینجوری تیکه تیکه. یعنی مسیر مهاجرت به این صورته که تیکه تیکه، مثلا میان به انزلی، از انزلی یه دو هفته میمونن، از نو اصطلاحا میان مثلا به دشت قزوین، همین سمت کوهین و آقبابا و اون قسمت ها، باز یه دو هفته تو پخشاب های اونجا میمونن، باز اصطلاحاً یاتاق میکنن، استراحتی میکنن، باز میان به دشت مثلا ورامین، بعد از اونجا میرن به تالاب ها، مسیله، پرزرد و از بخش خوزستان و جنوب کشور ما خارج میشن و مجدداً در زمستان بهمن و اسفند همین مسیر مهاجرتی رو بر میگردن. یعنی یه کار بسیار بسیار جالبی رو انجام میدن و این مهاجرت این پرنده ها و این رفت و برگشت اینها سبب بلوغ اینها میشه، سبب میشه که اینها همونطور که غذا رو پیدا میکنن تجربه اون مسافرت رو پیدا میکنن. در همه موجودات مهاجرت چیز بسیار خوبی بوده، یعنی حتی برای انسان هم، انسان‌های بزرگ همیشه یک مهاجرت اصلی یا مهاجرت‌هایی رو در زندگی خودشون داشتن. بنابراین این مهاجرت میتونه بسیار اثرات خوبی رو روی این پرنده، مثلا به چه صورت؟ اون پرنده‌ای که ضعیف‌تره در طول مهاجرت، بینیش آب کرده، مریض شده، توسط یک تارگتی که اونجا هست، توسط یک عقابی که در طول مسیر قرار داره شکار میشه و حذف میشه. یعنی مهاجرت بیماری‌ها رو از بین میبره. اما نکاتی رو در راستای فرهنگ سازی، کاری که همیشه رادیو جوان انجام میده، عرض میکنیم خدمت هموطنان ما. درخواست میکنیم که با پرنده ها مهربون تر باشن و این پرنده ها رو شکار نکنن، اصلا شکار بیرویه که هیچ، شکار نکنن واقعا این پرنده هایی که هر ساله به کشور ما میان. مگه یه دونه اردک خودکا چقدر گوش داره که حالا بخوان اینو حتما الا بالله باید اون فسنجون این رو بخورن؟ حالا نخورن فسنجون، مثلا این اردکی که کیلومترها مهاجرت کرده به کشور ما، ها به روش برد واچینگ یا پرنده نگری عکس‌های خیلی زیبایی رو میتونن ثبت بکنن. من خاطرم میاد علی رضایی عزیز، شما میدونم شما خودت اهل طبیعت‌گردی و غواصی و دیدن طبیعت هستی و دید خیلی خاصی داری. یکی از هموطنان ما یه عکس خیلی خوبی از مرال گرفت و فرستاد برای نشنال جیوگرافی، تو صفحه اول خودش نشنال جیوگرافی اون عکس رو کار کرده. یعنی ما واقعا بایستی بتونیم تنوع زیستی کشورمون رو ثبت بکنیم. من میخواستم اینجا واقعا عرض بکنم که ما همیشه فقط نباید داشته های کشورمون رو چاه نفت ببینیم و به صنعت پتروشیمی. تنوع زیستی کشور ما هم میتواند ارزش اقتصادی بسیاری برای ما داشته باشه. وقتی که مردم بدونن که این پرنده هایی که داره مهاجرت میکنه میاد به کشور ما از طریق مهمان ها و گردشگرانی که برای دیدن اینها به اون منطقه میرن، ارتزاق زندگیشون انجام میشه، سفره زندگیشون پر میشه و پول به جیبشون میاد، در نتیجه خودشون از همین پرنده ها مهاجرت میکنن، محافظت میکنن و در نتیجه حفاظت جوامع محلی و افراد بومی میتونه سبب بقای بهتر این پرنده ها و این گونه ها بشه. و ما دیگه شاهد این نباشیم که پرنده هایی که بهشون اون چیپسته بس شده برای اینکه مسیر مهاجرت اینها بخواد ردیابی بشه، میاد مثلا خدای نکرده به داخل کشور ما و این مثلا بخواد در به صورت بازارهای قاچاق فروش بشه یا تبخ بشه برای غذا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
قربون شما.
وقتی داشتین صحبت میکردین تصور کردم به یه صبح خنک پاییزی توی تالاب مثل مثلا میانکاله وایسادی، یهو یه عالمه پرنده مهاجر رو میبینی، انگار دارن از یه سفر طولانی و پر ماجرا میان یا برمیگردن. آره خسته
و توی مه، توی مه. آره. من تصویری علیرضا دارم برات میفرستم.
دوستو فرستادی اونو برای من؟
آره، تو مه اومدن نشستن. بسیار زیبا.
هر سال این پرنده ها از جایی مثل سیبری را میفتن میان ایران، مهمان ما هستند، به خاطر اینکه هوا توی کشور خودشون سرد شده اینجا گرمتره و این صحنه هم زیباست، همونطوری که دکتر اشاره کرد، هم یه حس خاصی از تغییر فصل و زندگی دوباره میده. و یه پرنده هم هستش که اسمش از آفریقا میاد کرواسی و بر میگرده. مالنا که مالنا البته دو تا لکلکن که مالنا در واقع اینا یه زوجی بودن. مالنا آسیب دید و دیگه نتونست پرواز کنه، در واقع لکلک دیگه هر سال به عشق مالنا میومد کرواسی و بر میگشت و توی کرواسی هم اینا خیلی معروف هستن. مالنا سال 2019 در واقع از دنیا رفتش. داستان و روایت‌های پر از عشق و حسرت در بین این پرنده‌های مخصوصا مهاجر وجود داره که هفته آینده یکی دو تاشو برای شما میگه.
این پرنده‌هایی که مثل لکلک‌ها یا مثل دورناها تک همسری هستند و به زوجشون وفادارند. بعد اینکه زوجشون از بین میده به هر علتی، یا شکار میشه یا میمیره، اینها دیگه جفت‌گزینی نمی‌کنن.
بله. دکتر متشکرم.
قربونت، خیلی ممنونم.
قربانت. خداحافظ.
قرار ما های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
کافه رادیو. خب میریم سراغ خانم خانی. خانم دکترم از یکی از داوران این جشنواره هستند.
بله، من اول درباره صحبت‌های آقای نواییان که به نکته اشاره کردن که من اخیراً تونستم فرصتش رو پیدا کنم که نسبت بهش آگاهی پیدا کنم و اون تنوع زیستی بود. آقای نواییان از منظر تنوع زیستی و جغرافیایی این نکته رو گفتم، ولی جالبه بدونیم که ما تا مدتی قبل فکر میکردیم همیشه که میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس داریم، ملموسمون همه آثار ابنیه و آن چیزی که میتونیم ببینیم از نگارگری ها گرفته تا فضاهای تاریخی که ساخته شده، و غیر